صفحه 206. اما شما یک رابین هود روحی هستید و عادت دارید کسانی را پیدا کنید که به کمکتان احتیاج داشته باشند. ممکن است در واقع با این کار خود سعی در نجات مادر، پدر یا عضو دیگری از خانواده تان داشته باشید. اگر در کودکی شاهد آن بودید که پدر، مادرتان یا برادر و خواهرتان نادیده گرفته می شدند یا کسی دوستشان نداشت یا با آنها بدرفتاری می شد، در بزرگسالی همان فرد را همچون کسی می یابید که سخت به کمک احتیاج دارد و نهایت تلاش خود را می کنید تا عشق، حمایت و نیروی را به او بدهید که هیچگاه نتوانسته اید در کودکی به آن عضو خانواده تان بدهید. نیاز دارید که احساس اهمیت و برتری کنید. وقتی کسی را برمی گزینید که از هم پاشیده است، این موضوع خود به خود شما را در موضع فرد برتر، عاقل‌تر و منسجم‌تر قرار خواهد داد. شما با بازی کردن نقش قهرمان در رابطه از رویارویی با کاستی‌ها، بی‌کفایتی‌ها و احساس ضعف خود سر باز می‌زنید. نیاز دارید که بر دیگران کنترل داشته باشید. وقتی در رابطه‌ای هستید که دستور جلسه اصلی آن نجات همسرتان است، طبیعتاً نسبت به او در موضع قدرت قرار خواهید داشت. برخی اوقات از یاد می‌بریم که کمک کردن می‌تواند روشی بسیار کنترل‌گرانه از ارتباط باشد. کسانی که مأموریت نجات دیگران را به عهده دارند، غالباً ترحم را با عشق اشتباه می‌گیرند. چگونه مارگو از مأموریت نجات شوهرش به منظور ارضای حس خودخواهی خود استفاده می کرد؟ هنگامی که بار اول مارگو را که 29 سال داشت در یکی از سمینارهایم دیدم و داستان او را شنیدم، دلم برایش سوخت. او سفره دلش را این چنین باز کرد: من همسر یک الکلی هستم که در انکار کامل به سر می برد. مدام شغلش را از دست می دهد و بار اقتصادی زندگی من در چند سال گذشته بر دوش من بوده است. بدتر از همه این که خلق و خوی بسیار تندی دارد و مدام از کوره در می رود. دیگر از دست او به سطوح آمدم. می دانستم که مارگو می بایست چه می کرد. او باید از شوهرش جدا می شد و نظرم را نیز فوراً به او گفتم. او دردمندانه گفت: می دانم که حق با شماست، اما اگر او را ترک کنم احساس خواهد کرد که با این کارم به او گفتم که به درد نمی خورد. با قاطعیت به او گفتم: چه فکر می کنی مارگو؟ خب مگر غیر از این است؟ او به درد نمی خورد، اینطور نیست؟ با لبخند تلخی جواب داد: خب او سعی خود را می کند، واقعاً همینطور است. چند ماه بعد وضعیت حتی به مراتب نیز بدتر شد. شوهر مارگو پولی را که او برای اجاره خانه شان پس انداز کرده بود صرف خرید یک دستگاه استریوی گران قیمت کرد. وقتی که مارگو او را تهدید می کرد که از او جدا خواهد شد، تنها کاری که شوهرش می کرد این بود که از مشکلاتش شکایت کند و سپس به شدت عصبانی می شد. نهایتاً مارگو این جرأت را به خود داد و از او خواست که خانه را ترک کند و سعی کند خود و زندگیش را درست کند. با خود فکر کردم، سرانجام توانست کاری بکند. حال دیگر مجبور نیست گند کاری های شوهرش را نظم و سامان بدهد و فرصتی خواهد داشت تا نفس راحتی بکشد. و این همان چیزی بود که اتفاق افتاد. مارگو بسیار مستقل و قوی شد، به مراتب بهتر از گذشته به نظر می رسید و احساس خیلی بهتری نیز داشت. اما وقتی که یک روز تلفنی به من گفت قرار است شوهرش برگردد، کاملا شوکه شدم. از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده است؟ فکر می کنم قرار بود تا شانس آخری به او بدهی تا خود را اصلاح کند و احساس مسئولیت نماید. او با من و من و تردید گفت شوهرش یک ماه را در خانه دوستش بوده است و دیگر جایی نداشته است که برود. او اصرار می ورزد که دیگر این بار می خواهد بر روی مشکلشان کار کند. شوهر مارگو دوباره به خانه برگشت. تنها پس از چند روز حال و روز مارگو از این رو به آن رو شد. من سخت در فکر او بودم تا نهایتاً فهمیدم که اوضاع از چه قرار بود. مارگو به طرز معتادگرانه‌ای عاشق کنترل کردن دیگران بود. از آنجا که احساس دوست نداشتنی بودن و بیکفایتی می کرد و از این که او را طرد کنند و نپذیرند می ترسید. روشی که او برای احساس امنیت کردن برگزیده بود این بود که جذب کسانی شود که به او محتاج باشند تا بتواند بر روی آنها کنترل داشته باشد. او نیاز داشت با مردی زندگی کند که شدیداً به نجات داده شدن محتاج باشد تا او احساس لیاقت، شایستگی، تسلط و برتری کند. مارگو نیز به همان میزان از شوهرش سوء استفاده می کرد. همچون بسیاری از معتادین به نجات دیگران، مارگو خود را سرگرم توانبخشی و بازپروری شوهرش می کرد تا بدین وسیله از رویارویی با درد، رنج و اضطراب خودش خودداری کند. تنها در صورتی می توانست از این کار دست بکشد که با خلأ روحی خود روبرو می شد. راه حل: اگر گمان می کنید که مدام به کسی جذب می شوید که مشکلات بسیار بزرگ و جدی دارد، از خود بپرسید که آیا ترحم را با عشق اشتباه نگرفته اید؟ رمز موفقیت کلمه احترام است. شما نه تنها باید به همسر خود عشق بورزید، بلکه لازم است نسبت به او احساس احترام داشته باشید و به او افتخار کنید. وقت صرف کنید تا نیازهای خود را به روشنی دریابید. رابطه نوع 5، رابطه‌ای که در آن به نامزد یا همسر خود به عنوان یک الگو و آموزگار چشم دوخته اید. بازیگر زن جوان که عاشق کارگردان خود می شود، دانشجویی که عاشق استاد خود می شود، فروشنده جدیدی که عاشق مدیر بازاریابی می شود، دستیار وکیلی که عاشق وکیل معروف می شود، تمامی افراد فوق مرتکب یک اشتباه واحد شدند، به این معنا که به طرزی نامتعادل جایگاهی بسیار بلند و منزلت گزافی برای همسر خود قائل هستند. رابطه آنها رابطه ای از جایگاه‌های برابر و بالغانه نیست و موازنه قدرت از همان ابتدا حتی پیش از شروع رابطه غیر منصفانه بوده است. تنها به دلیل مرتبه و مقام بلند پایه و ممتازی که یکی از طرفین در چشم دیگری دارد. وقتی عاشق کسی می شوید که الگوی شماست، مشکل است رابطه طبیعی داشته باشید. ممکن است رفتار یا گفته هایتان به گونه ای باشد که گویی برابرید، اما در ذهنتان برای او مرتبه و مقام افسوده‌ای قائل باشید که این نیز به نوبه خود هر گونه احساس اختیار و قدرت را از شما سلب خواهد کرد. آیا جایگاه نامزد یا همسر خود را بیش از آنچه باید بالا برده اید؟ این امکان وجود دارد اگر این طور فکر می کنید که نامزد یا همسرتان از شما باهوشتر است. از او زیاد نقل قول می کنید. جو می گوید که یا به عقیده جو یا جو به من گفت که هرگز با عقاید، باورها و نامزد یا همسر خود مخالفت نمی کنید و آنها را زیر سوال نمی برید، زیرا این پیش‌فرض را دارید که او بیشتر از شما می داند. نهایت تلاشتان را می کنید که دیگران بفهمند با چه کسی رابطه دارید تا آنها را تحت تأثیر قرار دهید. احساس می کنید غیر ممکن است بتوانید به موفقیت هایی نظیر آنچه نامزد یا همسرتان کسب کرده است نائل شوید یا به همان میزان او فوق‌العاده باشید. کارهایی می کنید ولی نه از آنجا که به درستیشان ایمان دارید، بلکه صرفاً به این دلیل که نامزد یا همسرتان فکر می کند درست هستند. اغلب می گویید از این که با اسم نامزد یا همسرتان رابطه دارم احساس خوشبختی می کنم، نه از آن رو که به راستی او را دوست دارید و عاشقش هستید، بلکه از آن جهت که احساس می کنید از بخت و اقبالتان بوده که او نصیبتان شده است. حاضرید هر کاری بکنید تا بیشتر به او شبیه شوید. در اینجا تأکید می کنم که شکست یک رابطه هرگز برخواسته از تفاوت جایگاه های دو نفر نیست، بلکه از نگرش و طرز برخورد آن دو ناشی می شود. به این معنا که یکی به دیگری به عنوان الگوی خود چشم دوخته است و دیگری با رضایت تمام به جایگاه برتر خود تکیه می زند. اشکالی ندارد با کسی باشید که باهوشتر، موفقتر و غیره از شماست. البته تا وقتی که هیچ یک از شما خودباوریتان را از دست نداده باشید. چرا ممکن است عاشق الگوها بشوید؟ عاشق پدر یا مادر خود شده اید؟ اگر در کودکی هرگز توجه و عشقی را که می‌خواستید از یکی از والدین خود نمی‌گرفتید، این امکان وجود دارد که چهره زیصلاحی را به خود جذب کنید تا در نهایت حمایت و هدایتی را که همواره فقدانش را حس می‌کردید به دست بیاورید. نقطه مقابل چنین حالتی نیز می‌تواند صادق باشد. به این معنا که اگر در کودکی بیش از اندازه به شما توجه می شد و شما از لحاظ روحی به والدین خود وابسته بودید، این امکان وجود دارد که به سادگی نتوانید خود را از تبادلات و ارتباطات والد کودک رها سازید، به ویژه اگر از جانب آنان تحت کنترل بودید. بدین ترتیب شخصیتی قدرتمند را به سمت خود جذب خواهید کرد که به گونه‌ای با شما رفتار کند که احساس کنید از او کمترید و بدین وسیله شما را در نقش کودک نگاه دارد. از لحاظ عاطفی و روحی احساس خلأ و تهی بودن می‌کنید. در فصل سوم درباره خطرهای انتخاب همسر در هنگامی که از لحاظ روحی احساس خلأ می‌کنید صحبت کردیم. هنگامی که خودباوریتان ضعیف است، ممکن است کسانی را به سمت خود جذب کنید که اعتماد به نفس فوق‌العاده بالایی داشته باشند و خود را الگوی شما قرار دهند. اما در این گونه روابط، شما عاشق آن فرد نیستید، بلکه عاشق قدرت و اعتماد به نفس او هستید. راه حل: اگر گمان می کنید جایگاه نامزد یا همسر خود را بیش از آنچه باید بالا برده اید، انتظار نداشته باشید که او خود را از مسند قدرتی که شما او را بران نشانده اید پایین بیاورد. این شمایید که با احترام نگذاشتن به عقاید شخصی خود، مطالبه نکردن خواسته هایتان و خود را به اندازه کافی دوست نداشتن او را بر صدر نشانده اید. تنها راه موفقیت چنین رابطه‌ای این است که خود را دوست داشته باشید و آنچه و آنکه هستید را قبول داشته باشید. درست به همان میزان که به نامزد یا همسرتان عشق می‌ورزید و او را تحسین می‌کنید. در ضمن باید او نیز مایل باشد تا نقش خود را از الگو و پیشوا به حامی و مشاوره تعدیل کند. رابطه نوع 6، رابطه‌ای که در آن به دلایل بیرونی شیفته نامزد یا همسر خود شده اید. آن چشمان آبی روح مرا تسخیر کردند. همانجا دانستم که باید او را به دست بیاورم. بار اول گیتار زدن سام را دیدم. احساس می کردم که او مرا از درون و بیرون می شناسد. همان شب شروع شد. من همیشه می خواستم که با یک نوازنده ازدواج کنم. موهای جنیفر سحرانگیز بود، بلند، بلوند و همچون ابریشم. با او احساس مردانگی می کردم. این مرا عاشق او کرد. جنیفر درست مثل زن رویاهای من بود. هنگامی که در مهمانی به او نگاه می کردم، مطمئن بودم که ما برای یکدیگر آفریده شده ایم. همیشه رویای یک زن مهماندار را داشتم، بنابراین وقتی که کریستیان را ملاقات کردم، احساس کردم سرنوشت ما را به یکدیگر رسانده است. مو، چشم، استعداد موسیقی، آیا اینها می توانند دلایلی برای شروع یک رابطه باشند؟ پرواضح است که جواب منفی است. با وجود این، بسیاری از ما تنها به دلیل یک ویژگی که هیچ رابطه‌ای با شخصیت حقیقی نامزد یا همسر ما ندارد و بیشتر به ویژگی‌های بیرونی او مربوط می‌شود عاشق می‌شویم. این روابط معمولاً دوام چندانی ندارند. بالاخره مگر شما تا چند ساعت می‌توانید به موهای نامزدتان خیره شوید و یا به گیتار زدن او گوش دهید؟ سرانجام زمانی میرسد که چیزی ورای این چیزها را خواهید خواست. اما شاهد بودم که بسیاری از مردم درگیر این نوع روابط هستند. تا یک روز چشمان خود را باز می‌کنند و می‌بینند خود را فریب داده بودند و خیشتن را در بند کسی می‌بینند که به راستی او را نمی‌خواهند و به سختی و دشواری به فاش کردن این حقایق تلخ و ناخوشایند نزد نامزد یا همسر خود روبرو می‌شوند. این که به راستی او را دوست ندارند و تنها عاشق ظاهر او شدند. چگونه می توانید جملات زیر را به کسی بگویید و او شما را احمق ننامد؟ جنیفر، تو واقعاً دختر خوبی هستی و من دیوانوار عاشق موهایت هستم، اما فکر نمی کنم که این موضوع بتواند برای 40 سال دیگر زندگی من مرا به تو علاقمند نگه دارد. تلسم شعبده باز. در زیر داستانی را از زندگی خودم آورده ام که فکر می کنم از خواندن آن لذت خواهید برد. در سال 1974 در میلولی زندگی می کردم. در آن هنگام سرگرم گرفتن مدرک کارشناسی خود بودم. 23 سال داشتم و علاقه من به زندگی در آنجایی از کشور بودم که مرکز همایش‌های هنری و روانشناسی محسوب می‌شد. یکی از رویدادهای مورد علاقه ام که سالیانه برگزار می‌شد و سیار بود، شهربازی رنسانس نام داشت که در آن جنگلی را به یک روستای متعلق به دوران الیزابت تبدیل می‌کنند و همه بازدید کنندگان در لباس‌های آن دوران در گوشه و کنار پرسه می‌زنند. در یکی از همین شهربازی‌ها بود که مسحور یک تردست شدم. در باقی پر از درختان قدم می‌زدم که چشمم به جمعیتی افتاد که پیرامون مرد جوانی حلقه زده بودند. آن مرد جوان شروع به تردستی با توپ‌ها، چوب‌ها و مشعل‌های روشن کرد و من در حالی که تلسم شده بودم، ایستادم و به چهره گیرا و در این حال موقرانه او خیره شدم. او خوش بود و میخندید و همه را سرگرم کرده بود. موهایش بلند و تیره بود و گوشواره نیز در یک گوش خود داشت. باقی همان روز شیفته تردستی جادویی او شده بودم. آن شب آنجا را ترک کردم و تصمیم گرفتم که حتما با او آشنا شوم. حتی از بعضی از دوستانم که در آن شهربازی کار می کردند، خواهش کردم مرا به او معرفی کنند. روز بعد احساس می کردم روی ابرها راه می روم. بعد از ظهر را با هم صحبت کردیم و قرار گذاشتیم تا فردا نیز همدیگر را ببینیم. باقی تابستان و تمام پاییز را همه جا به دنبال او بودم. باور نمی کردم که بتوانم با چنین هنرمند فوق‌العاده‌ای نامزد شوم. این روح حساس که مرا درک می کرد، همان گونه که من او را درک می کردم. چگونه تلسم شکست؟ دیگر نمی خواهم وارد جزئیات ناخوشایند تلاش‌های فاجعه آمیز خود برای ازدواج با او شوم و فقط به گفتن همین اکتفا می کنم که پس از گذراندن تنها یک شب با او سریعاً به حقیقت پی بردم. در حالی که به سمت خانه رانندگی می کردم، از عصبانیت و یأس اشک می ریختم. چگونه آن شوالیه من در زره درخشنده خود، آن هنرمند حساس می توانست تا به این حد سرد و نامهربان باشد؟ قلبم جواب را می دانست. من عاشق او نبودم، بلکه عاشق تردستی و نحوه اجرای او بودم. من تنها به یک ویژگی او چسبیده بودم و تمامی ویژگی‌های مطلوب دیگر را که می‌پنداشتم شخصی نظیر او می‌بایست داشته باشد بر او فرافکن کرده بودم. او هیچ یک از چیزهایی که من می‌پنداشتم نبود. من مجذوب خودساخته‌های خود از او بودم. در اینجا اجازه می‌خواهم تا به عنوان کسی که خود این اشتباه را مرتکب شده است، این هشدار را به شما بدهم. هرگاه شیفته یک ویژگی شخصیتی کسی شدید، از خود بپرسید اگر این فرد چشمان آبی، موهای فوق‌العاده و صدای زیبا را نداشت، یا هنرمند، قهرمان بسکتبال و مهماندار هواپیما نبود، آیا همچنان نیز برایم جذاب بود و می‌خواستم که باز با او ازدواج کنم؟ با خود صادق باشید. صداقت می تواند شما را از بسیاری از دلشکستگی ها و ناامیدی ها محفوظ نگه دارد. رابطه نوع 7، رابطه ای که در آن شما و نامزد یا همسرتان از تفاهم جزئی برخوردارید. آیا تا به حال شیفته کسی شده اید که به جز در یک زمینه که از ارتباط واقعا خوبی نیز برخوردار بودید، هیچ چیز مشترک دیگری میانتان وجود نداشت؟ این نوع از رابطه می تواند بسیار فریب دهنده باشد، مخصوصاً هنگامی که همان یک زمینه که در آن از تفاهم برخوردار هستید برای شما اهمیت زیادی داشته باشد و به راحتی آن را با پیوندی عاشقانه و قوی اشتباه بگیرید. در زیر نمونه هایی از تفاهم جزئی آورده شده است. شریکتان را از طریق کلوپ دوچرخه سواری که عضو آن هستید ملاقات می کنید. عاشق دوچرخه سواری هستید و از اینکه می توانید این فعالیت مورد علاقه تان را از همان ابتدا با یکدیگر انجام دهید هیجان زده اید. آخر هر هفته را ساعتها و حتی بیشتر نیز به دوچرخه سواری می پردازید. اما بیشتر از گذشت 2 ماه دوچرخه سواری و غیره متوجه می شوید که در زمینه های دیگر از هیچ گونه تفاهمی برخوردار نیستید و این باعث می شود که رابطه تان بسیار متزلزل شود. به شما و نامزد یا همسرتان مسئولیت داده می شود که در محل کار بر روی پروژه واحدی با هم کار کنید. این پروژه ایجاب می کند که ساعت‌های طولانی کار تیمی انجام دهید و در اواسط پروژه احساس می‌کنید که به یکدیگر علاقه‌مند شده‌اید. آشنایی‌تان 4 ماه طول می‌کشد و بیشتر وقت خود را به صحبت و نظردهی درباره آن پروژه می‌گذرانید. سپس پروژه به پایان می‌پذیرد و احساس راحتی که داشتید از بین می‌رود. قرارداد مشترک شما دیگر اتمام پذیرفته است و با این حقیقت روبرو می شوید که خارج از زمینه کاری مشترکتان ارزش‌ها و یا عقاید مشترک زیادی ندارید. مدتی از تابستان به اتفاق خانواده و بعضی از دوستان خانه‌ای در یک منطقه یلاقی اجاره می کنید و هنوز چند هفته از تعطیلاتتان نگذشته که کسی را در آنجا ملاقات می کنید. ماه بعد ناگهان همه چیز شروع می شود. صبح ها را به دوچرخه سواری های طولانی و شب ها را به کباب درست کردن کنار ساحل می گذرانید. هرگز با هیچ کس تا بدین حد احساس راحتی نکرده اید و در انتهای تعطیلات دیگر شکی ندارید که وقتی به شهر برگشتید آشناییتان را ادامه خواهید داد. اما در اشتباهید. اولین تعطیلات آخر هفته دور از ساحل به فاجعه‌ای تبدیل می شود. بر سر هیچ چیز اتفاق نظر ندارید. مدام اعصاب یکدیگر را خراب می کنید و ظرف 1 هفته همه چیز را برای همیشه تمام می کنید. حال که به گذشته می نگرید در می یابید که هیچگاه قبلاً او را تحت شرایط استرس ندیده بودید و حال احساس می کنید که او همان کسی نیست که تابستان در کنار ساحل می شناختید. شما مستعد چنین رابطه‌ای هستید وقتی که با نامزد یا همسر خود تحت شرایط غیرعادی و متفاوت با شرایط معمولی زندگی روزمره خود آشنا شده باشید. گیر کردن در آسانسور، جلسات فیزیوتراپی و غیره. تعیین شده است که به همراه نامزد یا همسرتان مشترکاً فعالیت واحدی انجام دهید یا به نحوی توجه خود را به چیزی غیرعادی معطوف کنید. کار کردن بر روی یک پروژه خاص، شرکت در سمینار و انجام وظیفه در یک کمیسیون. با نامزد یا همسر خود در محیطی غیرعادی آشنا شده باشید، در تعطیلات، هیئت منصفه و غیره. نامزد یا همسر خود را هنگامی که هر دو بر روی یک فعالیت تمرکز دارید و معمولاً به کرات و یا به طور روزانه در آن شرکت نمی کنید ملاقات کنید. اسکی، کلاس موسیقی و غیره. لزوماً احتیاجی به دانشی وسیع و احاطه کامل به رازهای روانشناختی ندارید تا از عهده درک پدیده تفاهم جزئی برآیید. شما شبیه خود را به خود جذب می کنید و این کاملا طبیعی است و به کسانی جذب می شوید که با آنها وجه مشترک قابل ملاحظه ای دارید، حتی اگر قراردادی 1 یا 2 هفته‌ای داشته باشید. بعضن همان ارتباط اولیه می تواند مبنایی برای رابطه پردوام و ارضا کننده باشد. دوچرخه سوارها لزوماً پس از گذشت تنها چند ماه علاقشان را نسبت به یکدیگر از دست نمی دهند. حتی ممکن است که دریابید در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز از همخوانی و تفاهم خوبی برخوردارید. رابطه‌ای که با آشنایی شما با کسی که در اسکی یا غیره ملاقات کرده اید ممکن است تنها یک رابطه ساده نباشد، بدین معنا که ممکن است او تمامی ویژگی‌هایی که شما به دنبالش هستید نیز داشته باشد. خطری که در رابطه با تفاهم جزئی وجود دارد شیفتگی و مجذوبیت بیش از حد شما به آن زمینه مشترک واحد است. به طوری که از توجه به باقی قسمت‌های رابطتان باز بمانید. این بی‌توجهی شما را آبستن درگیر شدن با کسی می‌کند که به طور معمول هرگز با او رابطه‌ای برقرار نمی‌کردید و در نهایت هنگامی که رابطه با شکست مواجه می‌شود احساس یأس و سرخوردگی خواهید کرد. چگونه رویای فرانسوی من تو خالی از آب درآمد؟ احتمالاً تا به اینجا متوجه شده اید که چگونه تا بدین حد درباره اشتباهاتی که می دانم که در روابط مرتکب می شوم صحبت کردم. دلیل آن این است که اکثر این اشتباهات را خود نیز مرتکب شدم. در اینجا داستانی از گذشته ام را برای تان نقل می کنم که نمونه مطلوبی از مشکلاتی است که از تفاهم جزئی ناشی می شوند. در سال 1975 هنگامی که هنوز در میلولی زندگی می کردم برای این دوره تمرکز 6 هفته‌ای که در شهر اوریاز فرانسه در قسمت فرانسوی رشته کوه‌های آلپ برگزار می شد ثبت نام کردم. در آنجا با حدود 100 زن و مرد دیگر مدت 8 الی 10 ساعت در روز را به تمرکز، تمرینات تنفسی و یوگا می گذراندیم. این تمرینات به این منظور طراحی شده بودند که سیستم عصبی را تسویه کنند. در هتلی اسکان داشتیم که خود به آکادمی مدیتیشن ما مبدل شده بود و به وسیله یک مرد فرانسوی به نام ژان پیر اداره می شد. 3 هفته پس از شروع دوره ژان پیر را برای اولین بار دیدم. او جذاب بود و رفتاری دوستانه داشت. در ضمن یک ماشین جیپ نیز داشت و مهمتر از همه فرانسوی بود. برای ازدواج آن هم با یک مرد فرانسوی که همیشه رویایش را در سر می پرورانده بودم دیگر لازم نبود تا منتظر چیزی باشم. ژان کمی انگلیسی می دانست و از آنجا که من نیز فرانسه را نسبتاً روان صحبت می کنم به خوبی می توانستیم ارتباط برقرار کنیم. هرچند که این ارتباط محدود بود، اما این موضوع واقعاً اهمیت چندانی نداشت. بیشتر وقتمان به جیپ سواری در کوهستان می گذشت. 3 هفته‌ای که گذشت بی نظیر بود و هنگام بازگشت من به آمریکا هر دو بسیار غمگین شدیم. او قول داد که در اولین فرصت به دیدنم بیاید. زمان به کندی می گذشت و انتظار برایم سخت شده بود. 1 ماه بعد نامه ای از ژان دریافت کردم که در آن گفته بود 3 هفته مرخصی گرفته است و برای دیدنم خواهد آمد. خیلی هیجان زده شده بودم. تصور نامزد فرانسویم در کالیفرنیا باور نکردنی بود، اما واقعیت داشت. هرگز زمانی که او را در فرودگاه مقابل در ورودی دیدم فراموش نمی کنم. مسافران را که یکی یکی از پلکان پایین می آمدند تماشا می کردم و ناگهان ژان پیر را دیدم که همان بارانی لاستیکی را به تن داشت که در آلپ می پوشید. دست تکان داد و به طرفم آمد. با خود فکر کردم این احمقانه ترین بارانی است که در تمام عمرم دیدم. هنگامی که او نزدیک آمد تا به من سلام کند، سلامی که برای آن 7000 مایل سفر کرده بود، دانستم که اوضاع به گونه‌ای که امیدوار بودم پیش نخواهد رفت. هرچه به آپارتمانم نزدیکتر می شدیم، بیشتر وحشت زده می شدم. وقتی که رسیدیم، نشستیم و کمی چای خوردیم. آنجا بود که متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است. پیر اینجا بود، اما فرانسه نه. از کوهستان، جیپ، مغازه‌های فرانسوی و فرهنگ فرانسوی نیز خبری نبود. حال که ژان پیر را از قلمرو خود دور کرده بودند، هر گونه علاقه ام را نسبت به او از دست دادم. من هرگز خود ژان را نشناخته بودم. من عاشق فرانسه بودم. از برخورد خودم وحشت زده شدم. سخت می‌کوشیدم تا احساسی را که در فرانسه داشتم در خود زنده کنم، اما کاری از پیش نبردم. آن احساس را در اوریاز جا گذاشته بودم. نان فرانسوی کروسان و پنیر گرد و دورنگ کاممبر را هم همینطور. بیچاره ژان پیر، سعی کردم تا احساساتم را برایش توضیح دهم، اما می دانم که موفق نشدم این کار را خوب انجام دهم. سالها بعد که به طور جدی بر روی خودم کار کردم، فهمیدم که رابطه‌ام با ژان مثالی مطلوب از تفاهم جزئی بود، ژان پیر واقعا انسان خوبی بود، اما آن کسی نبود که از آن برای خودم ساخته بودم. جذابیت احساسات من برخواسته از خود شخص نبود، بلکه برگرفته از شرایط محیط پیرامون ما بود، جایی که یکدیگر را ملاقات کرده بودیم. راه حل: اگر کسی را در یکی از شرایط فوق که قبلاً توصیف کردم ملاقات کردید، سعی کنید تا کمی از رابطه عقب بنشینید و سوالات زیر را از خود بپرسید. زمینه تفاهم جزئی مان به کنار، واقعاً درباره خود این شخص چقدر می دانم؟ نیازها و خواسته هایم از یک نامزد یا همسر کدامند؟ آیا این شخص واجد آنها هست؟ چه مشکلات احتمالی وجود خواهند داشت اگر من و نامزد و همسرم فاقد این زمینه‌ای بودیم که در آن از تفاهم برخورداریم؟ اگر وقت کافی